نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شما شب زنده داران از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در شروع آخر هفته ایران، اولین لحظه هایی که جمعه در ایران شروع شده 29 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم و با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با 45 دقیقه برنامه زنده. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رو با آرش حسنی.
سپاسگزارم آزاده، سلام و درود بر تو، سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خبرها رو از ایران شروع میکنیم، از جایی که یکی از اعضای خانواده زندانیان بند 350 زندان اوین از ضرب و شتم زندانیان این بند توسط زندانبانان خبر داده است. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در بند 350 زندان اوین، در گفتگو با رادیو فردا درگیری زندانبانان و ماموران زندان اوین با زندانیان این بند را تایید کرد. به گفته خانم سلطانی، 100 نفر از ماموران ضد شورش به بهانه بازرسی بند 350 زندان اوین به این بند هجوم آوردند که با اعتراض زندانیان همراه شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه با انتشار گزارشی از ضرب و شتم زندانیان این بند توسط ماموران و زندانبانان خبر داده بود. سایت کلمه در گزارش خود خشونت زندانبانان را بی سابقه توصیف کرده و نوشته بود که شماری از زندانیان بند 350 در پی این درگیری‌ها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، بیش از 30 نفر از زندانیان بند 350 زندان اوین پس از درگیری‌های روز پنجشنبه به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، هر گونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط ماموران و زندانبانان را تکذیب کرده بود. بند 350 زندان اوین محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 28 فروردین اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را 1/3 کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام ایران در راستای اجرای توافقنامه ژنو است. آذر ماه پارسال نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی در ژنو توافقنامه موقتی امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد تا ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را اکسید کرده و تا سطح 5% رقیق کند. تهران در مقابل این امکان را به دست می آورد که به 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های خود در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا کرده و قطعات هواپیما و خودرو دریافت کند، ضمن اینکه غرب از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری می‌کند. مذاکرات بین ایران و کشورهای 5+1 برای رسیدن به توافق نهایی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که ایران از زمان اجرای توافقنامه ژنو بیش از 2.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده خود را دریافت کرده است. به گزارش این خبرگزاری، کشور ژاپن اقساط دوم و سوم از بدهی‌های نفتی خود به ایران را بر اساس توافق اتمی ژنو پرداخت کرده. ایران بر اساس توافق هسته‌ای تا کنون 2,550,000,000 دلار پول نفت صادراتی خود را در قالب 5 قسط دریافت کرده است. در همین حال ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که تا کنون 3 قسط از 8 قسط توافق ژنو مبلغ 1,550,000,000 دلار دریافت شده و 2 قسط چهارم و پنجم نیز در راه است. بر اساس توافق هسته‌ای 6 ماهه‌ای که آذر ماه پارسال میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، ایران به 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی مسدود شده خود در بانک‌های خارجی در قالب 8 قسط دسترسی خواهد داشت. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، میگوید نمایندگان حاضر در مذاکرات ژنو برای حل بحران اوکراین بر سر برداشتن گام‌های فوری در جهت کاهش تنش‌ها به توافق رسیدند. اظهارات این مقام بلندپایه روس روز پنجشنبه 28 فروردین و پس از نشست 4 طرف درگیر در بحران اوکراین شامل اتحادیه اروپا، آمریکا، اوکراین و روسیه بیان شد. آقای لاوروف میگوید حاضران در این نشست توافق کردند که گروه‌های مسلح غیرقانونی در اوکراین منحل شوند. به گفته وی، معترضان هوادار روسیه که در شورش علیه حکومت کییو شرکت کرده‌اند عفو خواهند شد، مگر کسانی که جرایم سنگین انجام دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، توافق روز پنجشنبه تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضد روسیه را دست کم در مقطع فعلی به تأخیر خواهد انداخت. آزاده.
آرش حسنی ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. سری به سایت ما بزنید radiofarda.com و اخبار اوکراین رو از سایت ما دنبال کنید. همینطور از توییتر رادیو فردا میتونید پیگیر این اخبار باشید. در ادامه وزیر خارجه روسیه از توافق بر سر بحران اوکراین در مذاکرات چهار جانبه در ژنو گفت.
روسیه به جای اینکه بیاد توضیح بده که اساساً چرا در حاکمیت ملی یک کشور دخالت میکنه، دیگران رو مسبب چنین تحولاتی میبینه.
زربشتم در بند 350 زندان اوین.
حدود 100 نفر از مامورین ضد شورش وارد زندان شدند به بهانه بازرسی بند 350. خیلی وحشیانه به زندانیان حمله ور شدند.
و ارائه طرح دو فوریت شنود اسلامی به هیئت رئیسه مجلس.
با این طرح میخوام به کشورهای غربی نشون بدن که ما در کشورمون همه چیز رو اسلامی میکنیم، حتی شنود را. به تعبیر ایشون نمیخوان که شنود بیدر و پیکر باشه و میخوان که چارچوبی داشته باشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. اگر همراه ما بمونید. توی خبرها هم شنیدید که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته نمایندگان حاضر در مذاکرات ژنو برای حل بحران اوکراین بر سر برداشتن گام‌های فوری در جهت کاهش تنش‌ها به توافق رسیدند. اظهارات این مقام بلندپایه روسی روز پنجشنبه بعد از نشست چهار طرفه درگیر در بحران اوکراین شامل اتحادیه اروپا، آمریکا، اوکراین و روسیه بیان شد. از حسین قوی می‌بشنویم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که طرفهای درگیر قرار است یک گفتگوی وسیع ملی را برای اطمینان حاصل کردن از رعایت حقوق مردم در اوکراین به راه بیاندازند. به گفته او، معترضان هوادار روسیه که در شورش علیه حکومت کیف شرکت کردند، عفو خواهند شد مگر کسانی که جرائم سنگین انجام دادند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، توافق روز پنجشنبه تحریم‌های اقتصادی غرب بر ضد روسیه را دست کم در مقطع فعلی به تأخیر خواهد انداخت. تعهد طرفین نیز باعث خواهد شد تا تنش در مسکو و همچنین کشورهای اروپایی کاهش یابد که از نظر انرژی وابسته به روسیه هستند. این توافق پس از 7 ساعت مذاکره در روز پنجشنبه حاصل شد و از همه طرف‌ها می‌خواهد که از انجام اقدامات خشونتبار، تهدیدآمیز یا تحریک‌آمیز خودداری کنند. همچنین تمام گروه‌های مسلح غیرقانونی باید خلع‌سلاح شده و ساختمان‌های تصرف شده از سوی جدایی طلبان هوادار روسیه در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر تحویل دولت اوکراین شود. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، در این زمینه چنین میگوید.
روسیه به جای اینکه بیاد توضیح بده که اساساً چرا در حاکمیت ملی یک کشور دخالت میکنه، مشکل رو به گردن دیگران میندازه، دیگران رو مسبب چنین تحولاتی میبینه، به کشورهای غربی حمله میکنه. آقای پوتین برای خود حق ورود به اوکراین رو مسلم میدونه، در حالی که اوکراین یک کشور مستقل هست و هیچ کشور دیگری نمیتونه در یک کشور مستقل به این شکل وارد بشه.
ناظران سازمان همکاری و امنیت اروپا با کمک مقام‌های اوکراینی و انجمن‌های محلی مسئول اجرای این توافق خواهند بود. از سوی دیگر، کیف اصلاح قانون اساسی و دادن اختیارات بیشتر به مقام‌های محلی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل آنچه که استانداردهای دوگانه خوانده است انتقاد کرده و گفته است که امیدوار است نیازی به اعزام نیرو به اوکراین نباشد. هوشنگ حسنیاری در این زمینه عقیده دارد که روسیه می‌خواهد به آرزوهایش جامعه عمل بپوشاند.
روسیه به دنبال یک چیز بسیار مهمی است که دهه هاست به دنبال اون میگرده و ظاهراً به تدریج داره حداقل به بخشای از اون میرسه و اون این است که به نوعی اون امپراتوری روسیه رو که بعداً توسط بلشویک‌ها و کمونیست‌ها از بین رفت، یعنی امپراتوری تزاری و بعد این امپراتوری شوروی رو به نوع تازه احیا بکنه و این احیا کردن شروع میشه با به نوعی جذب سرزمین‌های که از دست دادن و به همین خاطر است که بحران اوکراین و اشغال شبه جزیره کریمه توسط نیروهای روسی رو به نظر من در این مورد بایستی به اون پرداخت. در نتیجه این خواسته اساسی روسیه است.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت اوکراین امیدوار است با استفاده از مذاکرات ژنو موجب ایجاد آرامش و کاهش خصومت‌ها با روسیه شود. در همین حال، جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که در مذاکرات ژنو حضور داشت، روز پنجشنبه به روسیه هشدار داد که اگر پیشرفتی در روند کاهش بحران مشاهده نشود، تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و در 10 دقیقه بامداد جمعه تهران سری بزنیم به ایران. به تهران بر اساس گزارش وبسایت کلمه، صبح پنجشنبه تعدادی از ماموران امنیتی برای بازرسی به بند 350 زندان اوین وارد شدند و به صورت خشونت‌آمیزی تعدادی از زندانیان سیاسی این بند رو مورد ضرب و شتم قرار دادند. این وبسایت گزارش داده تعدادی از زندانیان به شدت مجروح شدند و بعد از اون به بیمارستان خارج از زندان منتقل شدند. در همین زمینه وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی کرده با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که در زندان بند 350 اوین هست و او این خبر رو تایید میکنه.
متاسفانه باید بگم که خبر صحت داره و حدود 100 نفر از مامورین ضد شورش وارد زندان شدن به بهانه بازرسی بند 350. شروع کردن خیلی وحشیانه به زندانیان حمله ور شدن، اونا رو ضرب و شتم کردن، تا اونجا که من خبر دارم سر آقای اکبر امینی رو شکستن، 3 تا از دنده های دکتر اسماعیل برزگری رو حتی خورد کردن. میدونم که آقای عماد بهاور مثلا مورد تهاجم قرار گرفتن و زخمی شدن، همینطور آقای غلامرضا خسروی و 30 نفر از زندانیان رو از جمله پدر خودم رو به انفرادی زندان اوین انتقال دادن.
خانم سلطانی، با توجه به اینکه زندانیان امکان تماس با خانواده خودشون رو ندارن، تا چند میشه واقعا به صحت این خبر اطمینان داشت؟
ببینین، کلا اطلاع رسانی که از زندان اوین میشه با توجه به اینکه پنجشنبه است، فردا هم جمعه است و ملاقاتی وجود نداشته و اینا، به اون صورت قطعا این اطلاع رسانی نمیتونه انجام بشه. اما خب خانواده ها بالاخره یه جوری با زندانیاشو از طریق خود مامورین زندان، افرادی که بالاخره اونجا کمک میکنن به زندانیان و توی این مدت بالاخره اطلاع رسانی کردن. من یادم مثلا حتی در مورد اعتصاب غذایی پدر من مدام اخبار از زندان اوین میومد بیرون، ما هم نمیدونستیم از چه طریقه، از چه کسانی تو زندان دارن بالاخره با زندانیان و اون کسانی که اعتصاب کرده بودن همکاری میکنن و اطلاع رسانی میکنن، ولی در هر حال اخبار به صورت موثق میومد بیرون و در واقع منم از همین راه موثق خبردار شدم که 30 نفر رو امروز به زندان انفرادی انتقال دادن.
خانم سلطانی، در خبرهایی که وبسایت کلمه منتشر کرده به یک سری افراد رو اشاره داشته، نام برخی از افراد آورده، آیا شما نامهای بیشتری از این افراد سراغ دارید و مطلع شدید؟
من میدونم که حدود 30 نفر رو به بند انفرادی زندان اوین انتقال دادن که یکشون پدر خود من بوده و یه تعدادی هم مثلا خبر دارم، مثل آقایان مهدی خدایی، آقای یاشار دارالشفا، مهرداد آهنخا، غلامرضا خسروی، اسدالله هادی، رضا منفرد، سیمکو خلقتی، سهیل بابادی، علی عسکری و اسدالله اسدی. من یه سری افراد رو فقط در جریان هستم، یا آقای سروش ثابت، اینا در انفرادی هستن، ولی دقیقاً اسامی خود 30 نفر رو ندارم و نمیدونم دقیقاً این 30 نفر بقیه اون افراد کیا هستن.
درباره ضرب و شتم در روز پنجشنبه در بند 350 زندان اوین شنیدید. صدای دختر عبدالفتاح سلطانی رو شنیدید، مائده سلطانی در آلمان. او با وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد و این خبر رو تایید می‌کرد.
این صدای رادیو فرداست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران ذخایر اورانیوم 20% خودش رو به 1/3 کاهش داده. آسوسییتد پرس این اقدام رو در راستای موافقت‌نامه موقت ژنو بین ایران و نمایندگان گروه 5+1 اعلام کرده. ایران متعهد شده ذخایر اورانیوم با غلظت 20%ش رو اکسید و تا سطح 5% رقیق کنه. از حسین قدیمی بشنویم در گفتگوی با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، که ارزیابی او رو درباره این گزارش تازه آژانس پرسیده.
اون چیزی که شما اشاره کردید بخش مثبت همکاری هایی است که ایران با گروه 5+1 مطابق قراردادی که با اونها بسته بود و با آژانس انجام داده، یعنی کاهش ذخیره اورانیوم 20%ش در حدی که فاصله بگیره با ظرفیتی که میتونست در نتیجه افزایش غلظت ایران رو قادر بکنه به انجام یک آزمایش اتمی. ایران وقتی که قرارداد موقت رو امضا کرد در حدود 200 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20% در اختیار داشت که با اندک افزودن این ذخیره میتونست ماده لازم رو برای یک انفجار اتمی در اختیار داشته باشه. حالا با کاهش 1/3 این ذخیره فاصله میگیره با اون ظرفیت، ولی تعهدی که در مقابل آژانس داره این است که تا پایان 6 ماه قراری که ایران با گروه 5+1 بسته کل این ذخیره کاهش پیدا بکنه به اورانیوم 5% و نیمی از اونها تبدیل بشه به سوخت اورانیوم. گام مثبتی است که زمینه رو فراهم میکنه برای نهایی کردن قرارداد موقتی که ایران با گروه 5+1 منعقد کرده.
آیه تقی‌زاده، به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس همونطور که اشاره کردین ذخایر 20% اورانیوم ایران که تا زمان توافق ژنو حدود 200 کیلوگرم بود اکنون 50 کیلوگرم اون تبدیل به اکسید شده. ایران اصولاً آیا موافق هست در توافق نهایی که تمام ذخایر خودش رو کاهش بده و ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خودش رو به صفر برسونه؟
وقتی شما اورانیوم رو با غلظت 5% به 20% میرسونید، نیمی از زمان لازم رو برای تبدیل کردن اورانیوم 5% به غلظت نظامی کاهش میدید. بنابراین وقتی که برمیگرده از اورانیوم 20% غنی سازی شده به غلظت 5%، در حقیقت فاصله رسیدن به بمب 2 برابر میشه. ایران در حدود 7000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 5% در اختیار داره که در صورت افزایش غلظت میتونه با اون 4-5 بمب بسازه، ولی تعهد کرده اورانیوم حتی 20% هم در اختیار نداشته باشه. ولی اینکه آیا ذخیره اورانیوم ایران صفر خواهد شد، این یکی از موضوعهای حساسی است که در نوشتن سند نهایی توافق بین ایران و گروه 5+1 باید مورد بررسی قرار بگیره. ایران اصرار میکنه و به خصوص نظامی‌ها و اصولگرایان حاکمیت که این ذخیره در داخل ایران باقی بمونه و دستی به اون زده نشه، و حتی در مورد افزایش این ذخیره همین حالا صحبت بین عوامل دولت. بنابراین موضوعی است که هنوز تکلیف اون روشن نشده. البته تلویحاً نمایندگان دولت قبول کردن به نسبت افزایش ذخیره سوخت 5% اونها رو به فلز اورانیوم، اکسید اورانیوم که به منزله سوخت برای راکتور هست تبدیل بکنن تا امکان افزایش غلظت اون به غلظت نظامی و ساختن بمب از بین بره.
درباره توافق نهایی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که ایران و قدرت‌های جهانی درباره 60% از توافق هسته‌ای به توافق رسیدن. به نظر شما آیا امکان داره ایران در مذاکرات آتی که 23 اردیبهشت ماه در وین انجام میشه بتونه با گروه 5+1 به توافق نهایی برسه؟
این انتظاری است که مردم ایران دارن، و اتفاقا سوالی که شما الان مطرح کردید از وزیر خارجه آمریکا هم پرسیده شد و از او خواستم بگن این واقعا 60%ی که وزیر خارجه ایران میگه منظورش توافق در کدام زمیناست. آقای ظریف هم در این مورد توضیحی نداده، ولی میشه حدس زد که این توافق بیشتر در مورد تکلیف آینده راکتور عراق و همینطور کاهش ذخیره اورانیوم 20% و همینطور همکاری در جهت بازرسی های سرزده از تاسیسات اتمی ایرانه. ولی نکاتی که هنوز مبهم باقی مونده این است که در صورت عمل کردن ایران به تعهداتش چقدر از تحریم ها علیه ایران برداشته خواهد شد. به نظر نمی رسه و من اطمینان ندارم که آمریکایی‌ها حتی در صورت انجام همه تعهدات ایران همه تحریم های یک جانبه اروپا و آمریکا رو علیه ایران لغو بکنن. مقداری از اونها لغو خواهد شد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران ذخایر اورانیوم 20% خودش رو به 1/3 کاهش داده. این موضوع گفتگویی بود که شنیدید. حسین قویمی از رادیو فردا با رضا تقی‌زاده گفتگو می‌کرد، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و الان ساعت 19 دقیقه جمعه 29 فروردین ماه هست در تهران و بشنویم از روزنامه شرق که گزارش داده 82 نماینده مجلس طرح دو فوریتی شنود اسلامی رو به هیئت رئیسه ارائه کردند. طراحان این طرح تاکید دارند که باید در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی تدوین بشه و برای حفظ حرمت و شأن مردم لازم و ضروری هست. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد گفتگویی داره با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، و از او درباره جزئیات این طرح پرسیده.
این طرح در نوبت طرح در صحن علنی مجلس هست و اگر دو فوریت اون تصویب بشه سریعا در دستور کار مجلس برای تصویب قرار میگیره، اما اگر دو فوریت تصویب نشه باید مراحل عادی تصویب خودش رو در کمیسیون ها طی بکنه.
آقای مهرابی، طراحان این طرح اون رو شنود اسلامی گذاشتن، اصلا چرا شنود اسلامی نام این طرح شده؟ مگه قبل از این شنودهایی که توسط ارگان های مختلف رسمی در حکومت صورت میگرفت آیا غیر اسلامی بوده که مثلا حالا این طرح نامش شنود اسلامی شده؟
آقای حیدری طیبی که تهیه کنندگان طرح گفتن با این طرح میخوام به کشورهای غربی نشون بدن که ما در کشورمون همه چیز رو اسلامی میکنیم، حتی شنود را، و به تعبیر ایشون نمیخوان که شنود بی در و پیکر باشه و میخوان که چهارچوبی داشته باشه.
آیا مشخص هست که چهارچوب این طرح شنود اسلامی که 82 نماینده مجلس به هیئت رئیسه تقدیم کردن حاوی چه ویژگی‌های خاصی است؟
بر اساس این طرح کمیته شنودی در استان‌ها تشکیل میشه که در این کمیته یک قاضی، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور دارن، و اما در نهایت تصمیم نهایی بر عهده قاضی هست. همچنین در این طرح مجازات‌هایی برای کسانی تعیین شده که برای مقاصد شخصی دست به شنود میزنن.
توی برخی از خبرها بود که برخی از نمایندگان مجلس با این طرح مخالف هستند. دلیل مخالفت این گونه نمایندگان با این طرح شنود اسلامی چی هست؟
بعضی از نمایندگان معتقدند که در بخش نظارت بر شنود قوانین کافی وجود داره و نیازی به تصویب قوانین جدید نیست. بعضی هم معتقدند که این طرح در اجرا با مشکلاتی برخورد میشه و با توجه به این حجم شنود در استانهای مانند تهران یا استانهای بزرگ به لحاظ اجرایی امکان تصویب و اجرای این قانون وجود نداره.
آقای مهرابی، مشخص هست که چه ضرورتی ایجاب کرده که نماینده های مجلس به دنبال طرح شنود باشن؟
عملا این طرح بعد از افشای شنود از دفتر آقای مطهری شکل گرفت و پس از اون مباحثی مانند شنود دفتر آقای خاتمی مطرح شد. بعضی هم معتقدن که انتشار فیلم جلسه آقای مرتضوی با آقای فاضل لاریجانی در صحن علنی مجلس به هر حال یکی از دلایلی بوده که به نمایندگان کمک کرده تا این موضوع رو بخوام پیگیری بکنن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد ارائه طرح دو فوریتی شنود اسلامی به هیئت رئیسه مجلس. اما باز هم بمونیم در ایران، اختلاف نظرها بین مقام‌های ایرانی بر سر اجازه دفن ریچارد فرای، ایران شناس مشهور آمریکایی، بالا گرفته. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه در مورد وصیت ریچارد فرای مبنی بر دفن شدنش در اصفهان گفته هر کس وصی ایشون هست بره به وصیتش عمل کنه. قبل از این هم بعضی از اصولگرایان تندرو نسبت به دفن ریچارد فرای در ایران به دولت حسن روحانی هشدار دادند. ریچارد فرای ایرانشناس برجسته معاصری بود که 7 فروردین ماه سال جاری در سن 94 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت. از رضا جمالی بشنویم.
من به ایرانیان گفتم من بیشتر ایرانی هستم که من تمام عمر به شما دادم. شما در ایران تولد شدید، جای دیگر شاید رفتید، اما من همیشه در ایران بودم.
این صدای ریچارد فرای یکی از بزرگترین ایران شناسان قرن است. پیکر او همچنان منتظر اجازه مقامات ایران برای دفن در سرزمین آرزوهایش اصفهان است. در تازه ترین واکنش ها علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز پنجشنبه 28 فروردین در خصوص وصیت ریچارد فرای مبنی بر دفن شدنش در کنار زاینده رود اصفهان گفت دولت جدید وصی ایشان نیست و هر کس که وصی اوست برود به وصیتش عمل کند. ریچارد فرای از بزرگترین ایران شناسان جهان بود که در 7 فروردین سال جاری در سن 94 سالگی در محل تولدش بوستون آمریکا درگذشت. او در سال 2008 در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته بود به خاطر علاقه‌اش به ایران آرزو دارد پس از مرگش در اصفهان دفن شود. از زمان درگذشته این استاد دانشگاه هاروارد 3 هفته است که می‌گذرد و گفته شده که پیکر ریچارد فرای همچنان در سردخانه‌ای در آمریکا نگهداری می‌شود. با این حال در بین مقامات جمهوری اسلامی بر سر اجازه یا جلوگیری از دفن او اختلاف نظر است. اوایل هفته جاری خبرگزاری مهر نامه‌ای منتسب به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مبنی بر دستور انتقال پیکر ریچارد فرای به ایران منتشر کرد، اما همزمان خبرگزاری ایرنا انتساب این نامه به آقای ظریف را تکذیب کرد. اما عمده مخالفان دفن ریچارد فرای در ایران محافظه‌کاران و گروه‌های تندروی مخالف دولت حسن روحانی هستند. نخست نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از حسن روحانی خواستند تا از دادن اجازه دفن ریچارد فرای خودداری کند. سپس امام جمعه اصفهان محمد تقی رهبر در خطبه‌های نماز جمعه این شهر ضمن جاسوس خواندن آقای فرای او را زباله‌ای خواند که نباید در ایران دفن شود. یک روز پیش از این اظهارات از سوی گروهی در اصفهان و در اعتراض به موضوع خاکسپاری ریچارد فرای، مقبره آرتور پوپ، استاد ریچارد فرای و دیگر ایرانشناس مشهور جهان تجمعی صورت گرفت و شعارهای تندی در مخالفت با این موضوع سر داده شد. مخالفت‌های اصولگرایان تندرو در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در مراسمی ضمن تجلیل از خدمات ریچارد فرای در شناساندن تاریخ ایران به جهانیان اجازه خاکسپاری و حتی خانه تاریخی را به او پیشکش کرد.
آقای فرای، ما خودتون رو تو ایران می‌خوایم. از طرف ملت ایران انشالله یه واحد مسکونی در اصفهان به شما هدیه میشه. هر مقداری رو که بخواید در اونجا
با بالا کشیدن اختلاف نظرها بر سر دفن ریچارد فرای در اصفهان، کاظم موسوی بجنوردی رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که تاکنون 2 بار از علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا نظر آیت الله خامنه ای را پیش از آن که بحث دفن ریچارد فرای به موضوعی سیاسی تبدیل شود بپرسد. ریچارد فرای از سوی علی اکبر دهخدا، ادیب ایرانی و بنیانگذار لغتنامه دهخدا، ایران دوست لقب گرفته بود، عنوانی که بر روی در ورودی دفتر کارش در دانشگاه هاروارد نیز قرار داشت.
26 دقیقه بامداد جمعه در تهران، اسامی فیلم‌های بخش رسمی دوره پیشروی جشنواره کن عصر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاریس اعلام شد و مثل سنت همیشگی ساخته‌های تازه چندین فیلمساز معتبر جهانی در فهرست فیلم‌های پذیرفته شده وجود داره. از ایران اما فیلمی در بخش اصلی پذیرفته نشده. از بابک غفوری آذر بشنویم.
67مین دوره جشنواره فیلم کن چیزی کم از دوره‌های گذشته این معتبرترین جشنواره سینمایی جهان از نظر حضور ساخته‌های تازه فیلمسازان معتبر دنیا ندارد. آنطور که ژیل ژاکوب رئیس و تیری فورمو مدیر جشنواره کن عصر روز پنجشنبه در نشستی خبری در پاریس اعلام کردند، فیلمسازان شناخته شده‌ای مانند ژان لوک گودار با فیلم خداحافظی با زبان، کن لوچ با فیلم تالار جیمی، مایک لی با فیلم آقای ترنر، برادران داردن با فیلم 2 روز 1 شب و نوری بیلگ جیلان با فیلم خواب زمستانی از مدعیان و فاتحان قبلی نخل طلایی کن در بخش اصلی جشنواره امسال حاضر هستند. از میان آنها حضور فیلم تازه ژان لوک گودار، فیلمساز قدیمی و تقدیر شده فرانسوی که به صورت 3D ساخته شده، از مهمترین اتفاقات جشنواره کن امسال محسوب می شود.
De fait, la loi triche. La loi qui nie sa propre violence triche.
شکارچی روباه ساخته بنت میلر، کارگردان فیلم‌های کاپوتی و مانیبال، فیلم جنگی جستجو به کارگردانی میشل هازانویسوس، سازنده فیلم برنده اسکار آرتیست، ابرهای سیلس ماریا، فیلم جدید اولیویه آسایاس فیلمساز فرانسوی و تازه ترین تجربه کارگردانی تامی لی جونز بازیگر برنده اسکار با نام هومزمن از دیگر فیلمهای مطرح حاضر در بخش مسابقه هستند. دیوید کراننبرگ، فیلمساز خلاف جریان کانادایی نیز با فیلم تازه‌اش نقشه ستارگان که نگاهی انتقادی به ستارگان هالیوود دارد و در آن جولیان مور و رابرت پاتینسون ستاره سری فیلم‌های گرگومیش بازی می‌کنند، از دیگر فیلمسازان شناخته شده حاضر در کن 2014 است.
Havana, sweetheart, I hate to be leaving this on your phone, but they announced that Damien went with Azita. I know and I respect the reasons why it was so important to you.
در مجموع نامه 49 فیلم شامل 18 فیلم حاضر در بخش مسابقه به عنوان فیلم‌های حاضر در بخش‌های رسمی جشنواره امسال شامل مسابقه و نوعی نگاه اعلام شده و مدیران جشنواره گفتند ممکن است به سنت این سال‌های کن نام چند فیلم دیگر نیز به این فهرست در روزهای آینده افزوده شود. نام فیلمی از ایران در بخش رسمی به چشم نمی‌خورد و فیلمسازان ایرانی امیدوار هستند که در بخش‌های دو هفته منتقدان و دو هفته کارگردانان فیلمی از آنها پذیرفته شود. 67مین دوره جشنواره فیلم کن قرار است از 24 اردیبهشت با نمایش فیلم گریس موناکو ساخته اولیویه دان با بازی نیکول کیدمن درباره زندگی گریس کلی ستاره سابقه هالیوود آغاز شود و تا 4 خرداد ادامه پیدا می‌کند. جین کمپیون فیلمساز نیوزیلندی ریاست هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره را بر عهده دارد و عباس کیارستمی فیلمساز جهانی سینما ایران نیز رئیس هیئت داوران بخش سینه فونداسیون و فیلم‌های کوتاه جشنواره کن امسال است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. 30 دقیقه بامداد جمعه در تهران. سلام بر شما که بیدارید، شب زنده دارید و همراه رادیو فردا هستید. امیدواریم که موفق شده باشید نیم ساعت گذشته رو با ما بوده باشید و برنامه‌های مختلف و گزارش‌ها و گفتگوها رو شنیده باشید و از این لحظه هم همچنان همراه ما باشید تا 15 دقیقه آینده و برنامه .com رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با آرش حسنیا.
سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. یکی از اعضای خانواده زندانیان بند 350 زندان اوین از ضرب و شتم زندانیان این بند توسط زندانبانان خبر داده است. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در بند 350 زندان اوین، در گفتگو با رادیو فردا درگیری زندانبانان و ماموران زندان اوین با زندانیان این بند را تایید کرد. به گفته خانم سلطانی، 100 نفر از ماموران ضد شورش به بهانه بازرسی بند 350 زندان اوین به این بند هجوم آوردند که با اعتراض زندانیان همراه شد. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه با انتشار گزارشی از ضرب و شتم زندانیان این بند توسط ماموران و زندانبانان خبر داده بود. سایت کلمه در گزارش خود خشونت زندانبانان را بی سابقه توصیف کرده و نوشته بود که شماری از زندانیان بند 350 در پی این درگیری ها دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شدند. بر اساس گزارش های رسیده بیش از 30 نفر از زندانیان پس از درگیری های روز پنجشنبه به سلول های انفرادی انتقال یافتند. پیشتر غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا هر گونه درگیری و ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین توسط ماموران و زندانبانان را تکذیب کرده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 28 فروردین ماه اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم 20% خود را 1/3 کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اقدام ایران در راستای اجرای توافقنامه ژنو صورت گرفته است. آذر ماه پارسال نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی در ژنو توافقنامه موقتی امضا کردند که بر اساس آن ایران متعهد شد تا ذخایر اورانیوم با غلظت 20% خود را اکسید کرده و تا سطح 5% رقیق کند. تهران در مقابل این امکان را به دست می‌آورد که به 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های خود در بانک‌های خارجی دسترسی پیدا کرده و قطعات هواپیما و خودرو دریافت کند، ضمن اینکه غرب از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری می‌کند. مذاکرات بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی همچنان ادامه دارد. منصور معظمی معاون وزیر نفت ایران از دو برابر شدن میزان صادرات نفت و میعانات گازی ایران از زمان برسر کار آمدن دولت 11 خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، منصور معظمی در سخنرانی اعلام کرد زمانی که دولت 11 وزارت نفت را تحویل گرفت، صادرات نفت 700,000 بشکه بود که در حال حاضر حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی دو برابر شده است. به گفته معاون امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، در سال 93 بین 80 تا 100 میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز در ایران افزوده می شود. این مقام وزارت نفت ایران از امضای قرارداد صادرات گاز به کشور عمان خبر داد که به گفته او از سال 1394 اجرایی می شود. به گفته آقای معظمی، صادرات گاز ایران به عراق از مهر ماه امسال اجرا خواهد شد. منصور معظمی همچنین پیش بینی کرد که تا سال 1397 ارزش صادرات گاز ایران به 80 میلیارد دلار برسد. آزاده.
ممنونم از سوالش حسنیا بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب داشتیم و از مجله نیمه شب امشب حدود 10 دقیقه دیگه باقی مونده. حتما شما متوجه تازه ترین تغییرات در فیسبوک شدید. این تغییرات موضوع برنامه .com این هفته رادیو فرداست. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و جمعه آرامی داشته باشید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تغییرات فیسبوک در سالهای اخیر اینقدر زیاد و پردامنه بوده که هر روز که صفحه فیسبوک خودمون رو باز می‌کنیم، بعید نیست که با شکل و شمایل و منطق جدیدی روبرو بشیم. در این برنامه از .com به سراغ فیسبوک و تغییراتی رفتیم که در صفحه اصلی اون یا همان نیوز فید رخ داده و به همراه مانی و منصور بررسی می‌کنیم که در تغییرات جدید چه شکل‌های محتوایی بیشتر به چشم ما می‌خورند و چه بخش‌هایی از محتوای فیسبوک رو کمتر خواهیم دید.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک هر روز و هر روز تغییراتی رو در طراحی خودش اعمال میکنه، تغییراتی که ممکنه بعضی اوقات برای کاربران اون ایجاد سردرگمی کنه. در چند ماهی که گذشته فیسبوک طراحی کاملا جدیدی رو در مورد صفحات شخصی و صفحه اصلی فیسبوک یعنی صفحه نیوز فید اعمال کرده. در این قسمت از برنامه با مانیا منصور میخواییم مرور کنیم تغییراتی که در این چند ماه در فیسبوک دیدیم، ببینیم که چه چیزهایی رو در طراحی جدید فیسبوک ممکنه که بیشتر ببینیم و چه چیزهایی رو کمتر ببینیم. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به شنوندگان .com.
خب مانیا، حتما تو هم مثل من در درجه اول به عنوان یک کاربر فیسبوک روبرو شدی با تغییراتی که هر از گاهی فیسبوک انجام میده در نحوه نمایش محتوا در صفحه اصلی خودش و همینطور در طراحی صفحات. در تغییراتی که تو این چند ماه باش روبرو شدیم چه نکاتی بیشتر، مهمتر و قابل توجهتر بوده که میتونیم برای کاربر یادآوری کنیم؟
همطور که گفتی در ماه‌های اخیر تغییراتی در نیوز فید فیسبوک یا صفحه اصلی به وجود اومده که من میتونم چند تا از مهمترین‌ها رو برای شنوندگان .com بگم. از جمله تغییری که به وجود اومده اتو پلی ویدیو هست، یعنی فیلم‌هایی که فقط البته در فیسبوک آپلود می‌شدن، نه فیلم‌هایی که مثلا لینکی از یوتیوب شما شیر کردین توی فیسبوک، نه فیلم‌هایی که فقط در خود فیسبوک آپلود شدن، وقتی روی صفحه اصلی ظاهر میشن به صورت اتوماتیک و خودکار شروع میکنن به پخش شدن، البته بدون صدا. یعنی به این صورت هست که اگر شما بخواین که اون فیلم رو حالا ببینین، میتونین خودتون برین و روی آپشن صدا کلیک کنین و صدای فیلم رو باز بکنین. این تغییر رو فیسبوک در ماه مارس اعلام کرده و گفته که طی ماهای آینده این امکان جدید برای کاربرها فعال میشه که ممکنه برای تعدادی هم اکنون فعال شده باشه، اگر هم نه در ماهای آینده این امکان در حقیقت فعال خواهد شد.
پس در واقع مثل همون چه که کاربران در اینستاگرام باش روبرو هستن، وقتی که در نیوز فید خودشون از روی یک ویدیو میگذرن، ویدیو شروع میکنه به پخش ولی بدون صدا، به شرطی که ویدئویی باشه که در فیسبوک بارگذاری شده باشه، نه لینکی باشه که از جاهای دیگه
بله.
میاد. ولی این مسئله درباره تبلیغات ویدئویی هم که در فیسبوک قرار میگیره هست، درسته؟
بله، اونطور که فیسبوک اعلام کرده در مورد تبلیغات هم به همین صورت هست، یعنی به صورت اتوپلی هست و وقتی که شما از روی اون فیلم میگذرین، این فیلم به صورت خودکار شروع به پخش میکنه.
خب فیسبوک در سالهای اخیر هر وقت که بحث تغییرات مطرح میشد میگفت که کاربران اون به محتوای تصویری مثل عکس، ویدیو واکنش بیشتری نشون میدن و در یکی چند تغییر اخیری هم که در طراحی فیسبوک انجام شد، توجه زیادی شده بود به محتوای تصویری که روی فیسبوک قرار میگیره. حالا علاوه بر این تغییری که در پخش ویدیوها در صفحه نیوز فید و صفحه اصلی فیسبوک اتفاق افتاده، آیا درباره عکس‌ها هم با تغییر روبرو بودیم یا با تغییر روبرو هستیم؟
در راستای همون سیاستی که گفتی، فیسبوک معمولا خیلی بارز هست در سیاست گذاریهاش، همین دیده شدن بیشتر عکس هاست و بر اساس این سیاست الان هم در تغییرات جدید اینطوریه که عکس ها بزرگتر میشن، یعنی در پلتفرم صفحه اصلی اینطوری طراحی شدند که این عکس ها بزرگتر دیده میشن. اگر شما پستی رو بذارین که در حقیقت لینکی باشه و در اون لینک عکسی باشه، اون عکس الان بزرگتر دیده میشه و همینطور توضیحاتی که زیر عکس هست، فونت اون توضیحات هم تغییر خواهد کرد،
در واقع به نفع این که تصویر بیشتر در چشم مخاطب باشه.
بله،
به نسبت
بهتر
من
دیده بشه. درسته.
شنونده برنامه دات کام هستید.
خب این تغییرات رو گفتیم، ولی درباره متن چه اتفاقی میفته؟ ما میبینیم که کاربران گاهی گله میکنن، شکایت میکنن از اینکه بعضی از محتوایی که دوستانشون روی فیسبوک قرار میدن در صفحه نیوز فید دیده نمیشه، یا اینکه بعضی از این محتوا، حتی بعضی از مطالبی که خیلی قبلتر یکی دو سال پیش روی صفحه فیسبوک دوستانشون قرار گرفته، حالا در نیوز فید اونها دیده میشه و این یک جور سردرگمی رو هم ایجاد کرده براشون.
در فرمت جدید نیوز فید خبرها، اتفاقات و موضوعاتی که جذابیت بیشتری داشتن بیشتر دیده میشن. خبر و اتفاقاتی که بیشتر در مورد اونها کاربرا صحبت کردن، تو بحث شرکت کردن، بیشتر شیر شده، بیشتر دیده شده، الان طوری هست که بیشتر در صفحه دیده میشه. اما مورد دیگه این که اگر شما مثلا در یک بحثی شرکت کردین که زیر پستی بوده یا اون پست رو لایک زدین، اگر دوستان شما و کسای دیگه بیان و اون بحث رو ادامه بدن و کامنت های بیشتری بگیره، پست دوباره میاد بالا و این امکانو میده که شما بحث ها رو دنبال بکنید و دوباره اون پست رو ببینید.
خب پس به همین دلیل هست که گاهی مثلا در صفحه نیوز فیدمون پست هایی رو میبینیم که دوستان ما دو سال قبل، سه سال قبل قرار دادن، شاید یه کامنت جدیدی.
بله، کامنت جدیدی گرفته و اون کامنت جدید باعث شده که کامنت های جدیدی بیاد و این باعث شده که پست دوباره بیاد بالا و بیاد توی صفحه اصلی و شما اونو ببینید.
خب چه تغییرات دیگری کاربران در نیوز فید جدید ممکنه که باش روبرو بشن؟
تغییر دیگه‌ای که در این ماه‌ها شاهدش هستیم این هست که مارک‌ها بیشتر دیده بشن. مثلا اگر شما طرفدار یک برند خاصی باشید که اون صفحه رو لایک زده باشید، که خب به هر حال مطالب اون صفحه رو می‌بینید، ولی اگر حتی اون صفحه رو لایک نزده باشید اما اون برند بخواد از کسی و یا چیزی که مورد علاقه شما صحبت بکنه، یعنی از ورزشکاری که مثلا شما صفحه اون ورزشکار رو لایک زدید و از طرفداران اون هستید، اون پست رو شما میبینید در حالی که صفحه برند رو لایک نزدید. مثلا اگر شما مکدونالد رو لایک نزدید اما یک ورزشکاری هست که مورد علاقتون هست و مکدونالد مطلبی راجع به اون ورزشکار داره، حتما اون روی صفحه اصلی شما ظاهر خواهد شد.
خب در واقع این شکل همون چیزی هست که در صفحات شخصی ما باش روبرو هستیم، یعنی اگر که من در پستی یا عکسی تو رو تگ کرده باشم، علاوه بر این که دوستان من که دسترسی دارن به اون عکس میتونن که اون عکس رو ببینن، دوستان تو هم که احتمالاً جز دوستان من نیستن امکان این رو دارن که عکسی که تو درش تگ شدی رو ببینن.
بله دقیقاً.
این اتفاق رو الان برای برندها هم داریم. اما خیلی خلاصه میتونیم به این بپردازیم که چه چیزهایی رو در طراحی جدید فیسبوک میخواد که ما کمتر ببینیم.
بله، مواردی هم هست که در طراحی جدید اونها کمتر دیده خواهند شد، از جمله عکس‌های شخصی، عکسایی که احتمالاً زیاد مهم نیستن یا موضوع مهمی رو مطرح نمی‌کنند یا احتمالاً خسته کنندن، علاقه کمتر هست برای دیدن اون عکس‌ها، اونها کمتر دیده خواهند شد.
یعنی اینکه ما نباید شاکی باشیم اگر عکس اینجوری منتشر کردیم و دوستانمون ندیدن، لایک نکردن. فیسبوک میخواد که اونها رو نبینن دوستانمون.
درسته. یا صفحات آگهی، یعنی پست‌هایی هستن که وقتی شما روش کلیک می‌کنین مستقیما میرن توی صفحه‌ای که تماماً آگهی هستن، فیسبوک خواسته که اونها کمتر دیده بشن. یا پست‌هایی که شما رو تشویق می‌کنن که لایک کنین اون پست رو، یعنی به جای که مطلب خودش جذابیتی داشته باشه و شما رو وادار بکنه که اینو ابراز علاقه کنین یا لایک بزنین، از شما می‌خواد که مثلا بیاین اگه به این حیوان علاقه دارین بیاین این مطلب رو لایک بزنین، یا اگه این غذا رو دوست دارین، اگه نمیدونم مادرتون دوست دارین، خالتون دوست دارین، بیاین لایک بزنین. اینها هم در سیاست های جدید فیسبوک طوری هست که کمتر دیده خواهند شد.
پس این روشی که معمولا ایرانی ها هم در فیسبوک زیاد ازش استفاده میکنن،
خیلی مورد علاقه ایرانی هست، بله،
پستی شیر میکنن و دعوت میکنن که خب حالا اگر طرفدار این رنگ هستین یا طرفدار این شخص هستین بیاین این عکس رو لایک کنید برای لایک گرفتن، این کم کم اثر خودش رو از دست میده. خب خیلی ممنون مانیا که در این برنامه با شنوندگان دات کام همراه بودی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.